بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. چهارشنبه 22 دی ماه، جلسه 16 از بحث صنعت داروسازی، عن الرضا علیه السلام. لم یخن کل خائن ولکن ات مأننت الخائن یا اعتمنت الخائن. حضرت رضا علیه السلام فرمودن انسان خائن به تو خیانت نکرده است، انسان خائن و خیانتکار به تو خیانت نکرده، بلکه تو باعث شدی که شاملت بشه خیانت، مشمول خیانت بشوی، چون شخص خائن رو امین پنداشتی. وقتی به شخص خائن اطمینان میکنی و او به اعتماد میکنی، اون باعث میشود که مورد خیانت قرار میگیری. و الا خائن خیانت نمی کنه، بلکه ذاتش خیانته، یعنی نیش عقرب نه از پی کین است، اقتضاء طبیعتش این است. توصیه به این که مواظب باش که خائن رو امین خودت قرار ندهی. اللهم آمنا به امانک یا امین من لا امین له، یا امان من لا امان له. موضوع بحث به اینجا رسید که مبدأ تولید داروها گاهی حیواناتند، گیاهان هستند و غیره. حیوانات به 3 قسم تقسیم میشن: حیوانات حلال بینون رشد، و حیوانات حرام بینون غی، و حیوانات مشتبه. در ادامه بحث تولید دارو از حیوانات رو در عناوین مختلفه بررسی میکنیم. یکی از اون عناوینی که تقریبا به روز هست، حیوانات تراریخته یا فراریخته است. هانچه متخصصین فن در این زمینه توضیح دادن، تراریخته یعنی، یا تراریخت یعنی دستکاری کردن ژن‌های یک موجود زنده که گاهی به اونها اضافه میشه ژنی و گاهی کم میشه. اگر اضافه بشه میگن تراریخت، اگر کم بشه میگن فراریخ یا فروریخت. این جانداران و موجودات زنده تراریخت کاربردهای زیادی در عالم پزشکی و زیست فناوری دارند به قول متخصصین. با این ترجمه از واژه تراریخت، نکته رو عرض میکنم و آن این که در علوم تجربی به بیان خود این علمای علم تجربه در عالم زیست محیطی و زندگی طبیعی انسان پروتئین ها به عنوان مؤثرترین عامل بقای حیات، دفع بیماری ها و رفع بیماری ها شمرده شدند و لذا جایگاه مهمی دارند در پیشگیری و درمان. تأمین پروتئین های مختلف با بیان خود اهل فن زندگی انسان رو در بقایش و در حدوثش تأثیرگذار است و حیوانات تراریخته یا گیاهان و میوه های تراریخته برای تولید پروتئین به شکل های مختلفی که داره تأثیر چشمگیر دارن. یعنی این صنعت تراریخت در زمان فعلی ما از اسباب و وسائلی است که در ابعاد مختلف به زندگی مادی انسان کمک میکنه. از مثال هایی که در این زمینه میزنن این است که شیر گاو، شیر گوسفند، حتی شیر موش و حیوانات دیگر وقتی این حیوان تراریخته میشه، دست ژنش دستکاری میشه، تغییر و تحولاتی در ژن او و اجزای تشکیل دهنده بدن او انجام میگیره، تأثیراتی در شیر اینها ایجاد میشه که بعد اون شیر زمینه دارو و درمان مؤثری رو در بعد طبیعت انسان دارد. بنابراین اگر بخواهیم این بحث را ادامه بدیم باید ابتداءً صنعت تراریخت را از نظر فقهی بررسی کنیم. مقدمی را عرض میکنم و اون مقدمی این است که متخصصین این صنعت و متخصصین طبیعت شناسی و علوم تجربی میگویند که حیوانات تراریخته از سال 1974 میلادی در مورد موش و خرگوش و بز و گاو مطرح شد و به هدف تولید پروتئین هایی که جایگاه درمانی دارن رو به پیشرفت رفت، یعنی رو به ترقی و تکامل آمد و بر اساس تجربه صاحب نظران این فن بشر در توسعه زندگی مادی خودش در این عالم از نظر بهداشت، پیشگیری و درمان و نگاه داشتن انسان در جایگاه سلامتی و عافیت جسمی نیاز به فناوری‌های جدیدی دارد که بتواند نیازهای جسمی و مادی خود را در این دنیا تأمین کنه. با کثرت جمعیتی که در جهان مشاهده می شود و عوارض فراوانی که این کثرت جمعیت داره از به وجود آمدن بیماری های مختلف، نیاز داره که نوگرایی و ترقی و تکاملاتی و توسعی در ابعاد بهره‌وری از این طبیعت انجام بده. متخصصین میگویند توسط صنعت تراریخته میشود مولکول‌های پروتئینی را که ارزش فراوانی در بدن انسان دارند تولید کرد، توسعه داد و این مولکول ها که تأثیر شاید اول رو دارن در بقا، درمان و پیشگیری بیماری ها، توسط این صنعت تراریخته تولید بشن به مقدار لازم، خصوصا در شیری که از حیوانات تراریخته به دست میاد، سلول مولکول تشکیل دهنده بدن انسان فراوان دیده شده و تو تجربیات این فن به این نتیجه رسیدن که اگر از این صنعت استفاده کنن، توسعه زندگی مادی انسان رو کره زمین با کثرت جمعیت مدیریت میشه و آفات کم میشه و سلامتی انسان بهتر تامین میشه. حالا با توجه به این مقدمه که اوضاع احوال صنعت تراریخته چنین است، این سوال فقهی مطرح میشه که اصل این صنعت، خود تراریخت، خود دستکاری کردن ژن‌ها، جابجا کردن مولکول‌ها و تغییر دادن شکل زاد و ولد حیوانات و به تعبیر شاید خود این گروه متخصص اصلاح نژاد، این در شریعت اسلامی جایزه، این تغییر و تحول‌ها در طبیعت، این جابجا کردن فرمول‌های زندگی جسمی یک موجود زنده، چه گیاه چه حیوان، در راستای بهره‌وری برای تأمین نیاز انسان جایز یا جایز نیست؟ اصلا هل یجوز تراریخت؟ این عملیه تراریخت به عنوان یک موضوع جدید حکمش چیه؟ جایز است یا ممنوع؟ پاسخ این سوال رو ما در مباحث گذشته، یعنی در بحث تغییر جنسیت که سال گذشته بحث شد یا سالهای گذشته، مفصلا بیان کردیم. گفتیم اصل اولی نسبت به تصرف انسان در طبیعت، هر نوع تصرفی، اولا و به ذات هر نوع تصرفی بدون در نظر گرفتن عوارض و لوازمش، هر نوع تصرفی جایزه. کل شیء حلال، اصل اولی اصالت الاباحه است. البته در مقابل این نظریه مشهور، نظریه حظر هم هست، اصل اولی در اشیا حظر است، ولی بر طبق مکتب اعتدالیون یا قائلین به عدالت، عدلیه، اصل اولی در اشیاء اباحه و جواز هست. و اونجا عرض شد تصرف در طبیعت به شکل‌های مختلف بر طبق این اصل جایزه و هیچ گونه دلیل اجتهادی بر خلاف آن اثبات نشده. تنها موردی که بحث شد و از قرآن کریم مورد استشهاد قرار گرفته، آیه 119 از سوره نساء بود که مضمون اون آیه شریفه این بود که شیطان توصیه هایی رو به انسان داره، از جمله توصیه های انسان، توصیه های شیطان به انسان این است که انسان رو وامی دارد تا در خلق خدا تغییر ایجاد کنه. فل یغیرن خلق الله، این کلمه کاری میکنم که اینها خلق خدا رو تغییر بدن. خب توصیه شیطان باطله، توصیه شیطان خلاف نظام احسن عالم است، توصیه شیطان خلاف طاعت پروردگار هست. خب این آیه شریفه توسط بعضی از اهل سنت و حتی بعضی از شیعه شیعیان برای حرمت و حذر و ممنوعیت تصرف در طبیعت مورد استشهاد و استدلال قرار گرفته است. یعنی در اون بحث تغییر جنسیت تنها دلیل اجتهادی مهم که بعد البته خب با همین بیان ممکن از روایات هم استفاده شود این آیه شریفه بود که تغییر در خلق خدا، تصرف در خلق خدا و تغییر دادن فرمول ها و شکل و قد و قواره موجودات جایز نیست. آنجا گفته شد که این آیه نمیتواند در برابر اصل اولی و ادله جواز تصرف در طبیعت مقاومت کنه. مهمترین دلیل همین بود. پاسخ این آیه شریفه هم داده شد. پاسخ این آیه شریفه در همون بحث تغییر جنسیت داده شد و عرض کردیم این آیه شریفه بر اساس فرمایش معصوم علیه السلام ربطی به این تصرف در طبیعت و تغییر در طبیعت موجودات ندارد، بلکه امام علیه السلام فرمود مقصود از تغییر خلق تغییر دین و نشانهای فطری انسان هست، تصرف در اعتقادات، تصرف در امور واقعی و اصلی انسان که ابعاد روحی و اعتقادی و اخلاقی است، یا تغییر دین قواعد و قوانینی که برای هدایت بشر آمدن، تحریف در اینها و کتمان اینها و امثال اینها که خلق خدا در وهله اول ابعاد معنوی انسان هست و یقینا شیطان با انسان سر و کار داره، انسان رو میخواد از مسیر انسانیتش خارج کنه، انحراف در انسانیت، الا کار به حیوانات نداره شیطان، شیطان سر و کارش با انسانه. تصرف در انسان، تغییر خلق یقینا از رسالت‌های شیطان برای خودش اینه که ابعاد انسانی انسان رو تغییر بده، آنچه که مزاحم است با مسلک و روش او، روش و مسلکش تکبر، مخالفت با حق، فطرت انسان بر پای عدالت و پاکی و تقوا و خوبی سرشته شده، تغییر این فطرت، تغییر آنچه که مربوط به فطرت است، دین خدا، قواعد و قوانینی که فطرت آدمی را شکوفا میکنند، عقلانیت انسان را شکوفا میکنند، ابعاد معنوی انسان را تحریک میکنند و به سوی پاکی سوق میدن، اینها رو شیطان تغییر میده. تدبر و توجه در این آیه شریفه با قطع نظر از فرمایش معصوم هم همین رو اقتضا دارد که تغییر طبیعت به ماهو و طبیعت، تصرف در طبیعت و جابجا کردن اشیاء مادی این عالم برای شیطان ثمره‌ای نداره. آنچه که ثمره داره تغییر در خلق مبارک است. خلق مبارک انسانیت انسان است، عقلانیت انسان است، قواعد و قوانینی است که در اطراف انسانیت و عقلانیت و فطرت انسان دور میزنه و در جریان هست. بنابراین در این بحث هم باید بگیم که صنعت تراریخ به عنوان یک صنعت تصرف کننده در طبیعت و جابجا کردن اشیاء از جایگاه طبیعی اولیشون و ساختن یک موقعیت جدید در یک موجود طبیعی، اولا و به ذات مطابق با اصل اولی جایزه. کل شیء لک حلال. باز هم به همون عنوانی که عرض کردیم اونجا، به ما هو تصرف، به ما هو تغییر، به ما هو تراریخت، دیگه با در نظر گرفتن عوارض و لوازمی که داره اون بحث دیگری است که همه موضوعاتی که در عالم وجود تصور میشن یک احکام اولیه دارن، یک قواعد اولیه دارن. بعد وقتی اینها رو با مسائل پیرامونیشون میسنجیم ممکنه حکمشون عوض بشود، لکن اولا و به ذات تراریخ به ما هو تراریخ و تصرف ملکولی و جنی و تصرف در اجزاء تشکیل دهنده بدن آدمی، جسم آدمی، اولا و به ذات طبق قاعده اول یجوز الا ان یقوم الا عدم جوازهی دلیلون، یا الا ان یحصل له عنوان جدید و سار به ذالک العنوان حرام. الا اصل تراریخ به عنوان تصرف در هستی جایزه است. ادامه بحث رو انشاءالله خدا کمک کنه با همت رفقای عزیز که مطالعه کنن، زحمت بکشن در جلسات بعد. و صلی الله علی محمد و آله. لا حول ولا قوة الا بالله.